أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در ادله جواز تملک عبد بود. بعد از اون که به ادله نفی تملک عبد پرداختیم و روشن کردیم که هیچ یک از این ادله‌ای که ادعا می شود بر نفی تملک عبد دلالت دارند، دلالت بر نفی تملک عبد ندارند، بلکه غایت ما تدل علی دلالت بر عدم جواز تصرف الا به اذن مولا هست، نه این که دال بر عدم تملک عبد باشند. از سوی دیگر ما ادله‌ای داریم دال بر تملک عبد. در روز گذشته به دو روایت پرداختیم از این روایت. یکی روایت محمد بن مسلم بود، این صحیحه محمد بن مسلم. قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال فقال المال للبايع انما باع نفسه الا ان يكون قد شرط عليه الى اخر روایت. که گفتیم این روایت که میگه فوجد له مالا، بعدم که میگوید المال للبايع انما باع نفسه، روایت دلالت دارد برای اینکه بس مملوک مالک میشه، ولذا وقتی مالک این مملوک او را میفروشد میفهمد تو خود مملوک رو فروخته، مالک رو که نفروخته. و گفتیم چون ملک مملوک ملک طولی است، با این ملک طولی با فروش مملوک ملک مملوک منتفی میشه و ملک برمیگرده به ملک مالک خود مملوک. این روایت یکی از روایت باب بود. روایت دیگر روایت اسحاق ابن عمار بود، یا صحیحه اسحاق ابن عمار. این روایت رو ما دیروز، بخشی از این روایت رو که برای استدلال کفایت میکرد مطرح کردیم و استدلال کردیم، تا دیدیم که خوب است این روایت رو همش رو بیاریم بحث کنیم. روایت چنین بود: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم، يا ألف درهم أو أقل أو أكثر. گفتیم خود این که سائل فرض میکند میگد يهب لعبده ألف درهم، بعدم امام يقره على این حرفش، امام نفرمود نهبه باطله چون عبد مالک نمیشه، امام اقرار کرد، تقریر کرد این حرف او را، این دلالت دارد به اینکه عبد مالک میشه. ما به این جای روایت استناد کردیم. ما خب روایت مفصل همش رو میخوانیم، چون در مابقی روایت باز هم عبارات صریحه یا لااقل ظاهری در تملک عبد وجود داره. روایت چنینه: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك. يك مليون درهم بهش ميده ميگه منو حلال کن توی مدتی که مملوک من بودی، اگر کتکت زدم، اگر ترسوندمت، اگر و من كل ما كان من دينك وما اخفتك وارهبتك فيحلله، عبدم حلالش میکنه. ويجعله في حل رغبتا فيما اعطاه، در مقابل این دراهمی که بهش میده میگه همه رو حلال کرد. ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي اعطاه في موضع قد وضعها في العبد. عبد این مملوک، عبد این مالک دیگه، این عبد رفته بود این هزار درهم رو یه جایی قایم کرده بود. میگه این مولا بعد پیدا کرد این هزار درهم رو، حالا داده بهش، حالا باشت تمام کرد. میگه قد وضعها، بعد آب پیداش. فأخذها المولا، این یک میلیون درهم رو دید، گرفت و پیش خودش نگهدش. حلالون هی له، آیا این یک میلیون درهمی که به عبد داد در مقابل اون خلاصه کتک ها و ترسندن ها و امثال اینا، آیا این یک میلیون درهم حلال برای این مولا؟ فقال الله، فقلت الیس العبد و ماله لمولا، مگر نمیگید که عبد العبد و ما فی یدی لمولا، خب این ماید عبد باید لمولا باشه، چرا نمیتونه تصرف کنه؟ قال هذا ليس ذلك، این از اون قبیل نیست، چون این رو آمده عبد در برابر یه چیزی که اون مالک خواسته، یعنی در برابر حلیت و در برابر حلال کردن چیز پول رو بهش داده. هذا ليس ذلك، ثم قال قل له فليردها علي فانه لا يحل له فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. این پولایی رو که مولا به این داد در برابر عفو از عذاب روز قیامت بود، این ربطی به مولا نداره، مال خود عبد. فقلت له فعل العبد ان يزكيها اذا حال عليه الحول. قال لا، این های بحث بعدی ما اصلا فعلا دیگه ارتباطی به این بحث فعلی ما نداره. این خب این متنی که حالا دیروز ما بهش متعرض نشدیم ولی خوب تعرض بهش، این علاوه بر دلالت بر تملک عبد، دلالت دارد بر اینکه در بعضی از موارد عبد میتواند تملک کند، تملکی که مستقل از مولاست اصلا، یعنی یک ملکیت در عرض ملکیت مولا، ملکیت در تو. این بخش از روایت که میگوید این مالی رو که مولا به عبد داد دیگه نمیتونه درش تصرف کنه، خود مولا دیگه حق تصرف در این مال نداره، معنیش اینه که این ملکیت عبد در اینجا دیگه ملکیت طولی نیست، که ملکیت ملکیت عرضیه. ولذا این روایت نه تنها دلالت بر اصل مالکیت عبد دارد، که گفت همون عبارت یهب و عبدهی الف الف درهم، علاوه بر اون دلالت دارد برای اینکه در بعضی از موارد مثل موردی که در این روایت آمده، در اونجایی که این معامله خاصی بین خود مولا و عبد انجام میگیره، این معامله بین مولا و عبد انجام میگیره، این به معنی آن است که عبد اینجا تملک به عرض و تملک به طول نیست، تملک به عرض است، تملک عرضی است، تملک در مقابل تملک مولا است، نه تملک در طول تملک مولا. این هم از این روایت. اینجوری که ما نمیتونیم بیاییم همه که روایت رو همین از جیب خودمون اضافه کنیم بر روایت، باید بیم خود روایت چی میگه، از خودمون که نمیتونیم اضافه کن. کجای روایت آمده که عبد عبد مبعده؟ مقابل نیست، چون مقابل نیست کدوم روایت؟ هیچ یک از این روایت دلالت بر این ندارد که این عبد عبد مبعده، نه عمده مملوک مطلقه. روایت سوم صحیحه عبدالله بن سنان است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ليس في مال المملوك شيء ولو كان له الف الف. این شيء مراد از این که ليس في مال المملوك زکات، چون بحث در زکات. ولو احتاج لم يعطى من الزکات شيئا، هم زکات در مالش نیست، هم مستحق زکات نیست. حالا این که در زکات در مالش نیست بحث بعدی ماست، فعلا در این باره بحث نمی کنیم. ولی این که میفاد لیس فی مال المملوک شیء، یعنی فرض میکند که این مملوک مالی دارد که لیس فیه شیء، والا اگر مالی نداشت مملوک دیگه لیس فی مال المملوک شیء دیگه معنی نداشت. صاحب انتفاع موضوع دیگه مالی ندارد که باید فی مالهی شیء باشد. پس ما از این نواد استفاده میکنیم که فرض میگیرد مفروغون آن میگیرد تملک مملوک را، که مالی دارد متملک میشود. حالا این که بعد میفند ولو احتاج لم یعطا من الزکات شیئا، چون فرض نیست که مملوکه و چون مملوکه واجب النفقه مولاشه دیگه، به هر حال مستحق حساب نمیشه. این حرف دیگه است. همین روایت، این روایت رو مرحوم کلینی با این سند نقل کرده است. همین روایت رو با یه اختلاف لفظی مختصری مرحوم صدوق نقل میکند با سند دیگری الی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوک علیه زکاتون. این خودم فصلتر این مشروحتر از اون روایت قبلیست. اون در اون روایت آمده بود لیس فی مال مملوک شیء، اینجا نه، معلومی که این حروم کلینی تقضی کرده روایت رو، کاملترش در همین نقل صدوق. قال سأله رجل، ولذا ما عقیده مون این است که صدوق ادق در نقل روایت بوده از کلینی، اضبط بوده. حالا با اینکه کلینی رو خب خیلی درست هم از قصد، منتها در بسیار از موارد دیدیم که تقضی های کلینی رو مرحوم صدوق اون تقضی رو تکمیل میکند، یا عباراتی که نقل میکند مرحوم صدوق بسیاری از موارد هم احساس میکند عبارات ادق و اضبط است از عبارات کلینی. حال معنا یکیست. قال سألف رجل و انا حاضر عن مال المملوک علیه زکاتون، فقال الله ولو كان له الف الف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزکات شيء. خب بازم موضع شاهد ما از این روایت این عبارته، سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوک، سائل فرض میکند که مملوک مالی دارد و امام هم اقرار میکند سائل رو بر این عقیده ای یا بر این نظری که خود سائل دارد، بر این فرضی که سائل فرض کرده، این فرض رو حضرت فرض باطل نمیداند، نمیگد المملوک لا یملک، نه، اقرار میکند حضرت کلام سائل رو علاما جا فی کلام سائل که ظهور در تملک عبد دارد. بله؟ آره، آدرس اون روایت قبلی که قبلا داده بودیم. این روایت گفتیم این روایت هم دو متن برای این روایت وجود داره. نص متن روایت کلینی در کتاب الوسائل است، ابواب من تجب علیه الزکا باب چهار حدیث یک. این اون متن است که کلینی نقل میکنه. متن صدوق رو مرحوم صاحب وسائل در همین باب آورده، منتها حدیث شماره سه. اون حدیث شماره یک بود، این حدیث شماره سه است. روایت چهارم روایت است که صدوق نقل میکند این روایت رو به سند صحیح عن محمد بن الحسن الصفار مكاتبه است، انه كتب الى ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام امام عسكري صلوات الله عليه، رجل اوصى بالثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى، يا الذكر والانثى فيه سواء، هر دو شکل میشه خونده باید، اول الذکر مثل حظ الانثیین من الوصیه. سائل میکند که شخصیست مملوک دارد، مملوکه هم دارد، هم مملوک مرد دارد هم مملوک زن، میخواد بمیره از دنیا بره، سلس میکند که وصیت میکند که سلس مالم رو بین این مملوک ها تقسیم کنید، حالا یا وصیت میکند که بینشون به سویه تقسیم کنید، یا وصیت میکند که بینشون ذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کنید. حالا این وصیت درسته یا درست نیست، وصیت کرده که ثلث مالش رو به مملوک ها بدن. خب معنیش این است که اگر اینا مالک نباشن باید این وصیت درست نباشه، چون این حق ورثه است. و اگر این ثلث باطل بود، اگر این وصیت به ثلث، یعنی اگر وصیت به ثلث باطل باشه، باید این ثلث رو بین ورثه تقسیم کنن مثل سایر میراث. حضرت در جواب چنین میفهمد: فوقع علیه السلام جائز للمیت ما اوصا به علی ما اوصا ان شاء الله، همون طوری که وصیت کرده، همون این وصیت نافذ است و وصیت درستی است. معنی اش این است که این ثلث ملک این مملوک ها می شود، حالا چه علی نحو السبیه چه علی نحو للذکر مثل هذ الانثیین. بنابراین این روایت صریحه در این که مملوک مالک میشه و لذا مالک ثلث شده. مقصد اینجا که اگر این مالک ثلث نمیشد، اگر این مملوک ها مالک ثلث نشوند، باید این ثلث بین ورثه تقسیم بشه، باید سهامش مثل سایر سهام بین ورثه توزیع بشه، در حالی که فرمود حضرت نه، این وصیت درسته، یعنی دیگه در ثلث سایر ورثه سهام ندارن، حقی در این ثلث ندارن، چون متعلق وصیت میت. این که این وصیت درست است شاهد بر آن است که پس بنابراین مملوک مالک میشه، مالک مال، لذا میشود وصیت به ثلث برای او کرد، و اگر وصیت به ثلثی برای او شد، این وصیت وصیتی است نافذ و صحیح. حالا تمام کلام در این بخش اول بحث ما، ما در شرط حریت بحث میکردیم که یکی از شرایط وجوب زکات بر مال این است که مالک مال حر باشد، مملوک نباشه. گفتیم برای این که این بحث رو بتوانیم جامع الاطراف مطرح کنیم، باید دو مسئله رو بحث کنیم. اول باید بحث کنیم که آیا اصلا مملوک مالک میشود یا نه، عبد یا امه مالک میشوند یا نمیشوند. چون اگر اصلا مالک نشوند، دیگه موضوع بحث وجوب زکات در اونها منتفی میشه. موضوعا لا تجب علیهم الزکات، نه حکمن. این بحث اول ما بود. از این بحث ما به این نتیجه رسیدیم که بله، العبد یملک. گفتیم دلیلش هم یکی عمومات ادله تملک به اسباب هاست یا به اسبابهی، عموماتی که دالن برای این که اگر این کار کرد مالک میشه. من احیا ارضن میتتن فهی الله، یا مثلا فرض کنید الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مثلا فرض کنید. یا حالا ادله دیگری که در باب مضاربه و غیر مضاربه وارد شده که برای کسی که عامل مثلا مالک میشه، مالک بس کند نسبتی از ربح میشود علل توافق با مالک سرمایه. خب این روایت همه عام، شامل عبد میشه، شامل غیر عبد میشه. یکی این عمومات بود، دیگری این روایت خاصی که ما بحث کردیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که العبد یملک و حق ملکیت عبد است، برخلاف ما نسب الى المشهور الى مشهور فقهاءنا من ان العبد لا یملک رقبت المال، بلکه نه، گفتیم به هذه الادله یثبت ان که العبد یملک رقبت المال. حالا میرسد نوبت بحث دوم، که حالا که عبد مالک مال میشه، اگر مالک مالی شد و این مال از اموال زکویه بود و نصاب در اون حاصل، چون سایر شرایط وجوب زکات اگر حاصل بود، آیا زکات در مالش واجب میشه یا نمیشه؟ این بحث آینده ای ماست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.